همه چیز درباره سریال صهیونیستی تهران، فرهیختگان. فرهنگ کم هزینه ترین و اثرگذارترین مسیر برای ضربه زدن به دشمن است و هر نظام سیاسی برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی و یا حتی نابودی طرف مقابل تا جایی که بتواند از این امکان استفاده می کند. ساخت آثار تلویزیونی و سینمایی در مورد ایران شاید برای مردم و مخاطبان این تولیدات در داخل کشور جذاب به نظر برسد، ولی این همه ماجرا نیست. اسرائیل، آمریکا و دیگر کشورها در غرب معرفتی و فرهنگی با هدف پیروزی در جنگ نرم این آثار را برای مخاطبان هدف خود تولید می‌کنند و چندان هم اهمیتی به بحث مالی ماجرا نمی‌دهند، چون پرداخت مناسب سینمایی در این مورد خاص موضوعیت ندارد و هدف ناتویزه کردن اذهان بینندگان ایرانی و دامن زدن به شکاف میان دولت و ملت است. تولید و پخش سریال‌ها و فیلم‌هایی نظیر تهران، لولیتا خانی در تهران، هوملند، تاتامی بدون دخترم هرگز، دان انجیر، معابد و الخ با دست گذاشتن و تاکید بر مشکلات و موانع ساختاری ما و همچنین برجسته کردن آنها نه تنها در صدد بی‌نیاز کردن نگاه افکار عمومی از تولیدات تلویزیونی و سینمایی داخل برآمدند، بلکه بسیاری از اقدامات شوم دولت‌های سفارش دهنده را به اموری عادی تقلیل می‌دهند تا بدین استی بتوانند نقشه‌های راهبردی خود را بدون هیچ مزاحمتی عملی کنند. بخشی از ایرانیان هم بدون پرداخت حتی یک سنت به سرویس‌های استریم پای تماشای این آثار می‌نشینند و بسیار از این اتفاق احساس رضایت می‌کنند. البته حق هم دارند، چون صنعت نحیف و نیم بند سرگرمی در کشور آنقدر ناکارآمد و فشل است که خوراک لازم برای طیفه‌های سنی مختلف و طبقات اقتصادی با خواستگاه‌های گوناگون اجتماعی را فراهم نمی‌کند و آنها را در جایگاه ناچیز مصرف کنندگان صرف آثار امنیتی و خطرناک غربی رها می‌کند. حال سؤالی که پیش می‌آید این است که در نبود راه بلدهای فرهنگی ما به عنوان سوژه آگاه ایرانی چه وظایفی داریم؟ چند سال قبل رهبر معظم انقلاب در انتقاد از وضعیت فرهنگی مملکت از عبارت آتش به اختیار استفاده کردنده و کار خودجوش و تمیز فرهنگی را لازمه زدودن انفعال و سرخوردگی از جامعه دانستان تا منافع فرهنگی کشور پر شود و دشمن جرأت نزدیک شدن به آن را به خود ندهد. با وجود توصیه و حتی تاکید رهبری به کار مستمر فرهنگی، هنوز ادعای در پی مصرف بودجه و خرج از کیسه منابع انسانی برای امور کم اهمیتند و چندان وقع و اهمیتی برای کار تمیز فرهنگی قائل نیستند. اتفاقاتی که در سالهای پیش با ساخت آثاری مثل در چشم باد، مدار صفر درجه، کیف انگلیسی، کلاه پهلوی و در تلویزیون رقم خورد، باعث شد تا ما دل خیش را به نعمت داشتن یک جریان کنشمند و آگاه فرهنگی خوش کنیم. ولی نسبت به این واقعیت آگاهی نداشتیم که گفتن از ایران و نسبتش با انقلاب اسلامی باید ریشه در اعماق اگزیستانسیال هر شخص و گروه داشته باشد و پرداخت پول بی حساب و کتاب به تکنسیان‌ها و حتی هنرورزانی که کاره ارگانی تولید می‌کنند نه تنها ما را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند، بلکه حتی عزم بسیاری را به دلایل واهی برای ساخت آثار دغدغه‌مند کور می‌کند. باری در حال حاضر بازار رویافروشی به مردم ایران از طرف دشمنان حسابی داغ است و همه تمایل دارند برای پر کردن اوقات بندگان خدا از جیب مایه بگذارند. پخش فصل سوم سریال اسرائیلی تهران نیز در حالی صورت می‌گیرد که افکار عمومی شرق و غرب درگیر تحولات سوریه است و حسابی نسبت به جنایات ارتش عبری بی‌تفاوت، بی‌حس و کرخ شده است. اما صهیونیست‌ها با پخش فصل سوم سریال ضعیف تهران که می‌شود آن را کمدی ناخواسته نامید. در پی رسیدن به چه اهدافی می‌گردند؟ در ادامه مفصل به این سوال پاسخ خواهیم داد. من تو را دوست ایران تصور می‌کردم. داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی شاه در زمان نخست وزیری جمشید آموزگار و همچنین قائم مقام دبیرکل حزب رستاخیز سال‌ها پیش در گفت وگوی با فرامرز فروزنده از طرح رژیم برای تجزیه ایران پرده برداشته و سخت بر این ایده استوار بود که استیلای ایران در وضعیت کنونی بیش از هر مسئله دیگری موضوعیت دارد. بیان این حرفها توسط یکی از افراد تاثیرگذار حکومت پهلوی در روزهایی که هیچ خبری از ساخت تهران و آثاری از این دست وجود نداشت برای وی در میان حامیان و حواریون رضا پهلوی گران تمام شد. بلی، واقعیتی در آن صحبت‌ها وجود داشت که با توهین و ناسزای بگوینده آن قابل کتمان نبوده. اسرائیل در آن روزها در حال پیاده سازی طراحی عظیمی بود که قلب ایران فرهنگی را نشانه می گرفت، ولی چون در وادی عمل هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود، بسیاری از موافقان و مخالفان انقلاب اسلامی گزاره های مطرح شده در مصاحبه تلویزیون اندیشه با همایون را جدی نمی گرفتند. داریوش همایون در آن گفت بگو بیان کرد که همیشه اسرائیل را دوست ایران می پنداشته و گمان نمی کرده که دولت ایهود اولمرت که در میان صهیونیست ها به سازش کاری و میان روی مشهور است بخواهد برای مواجهه با ایران آرایش تام و تمام نظامی به خود بگیرد و حتی فرهنگ را به دستاویزی برای حمله به کشورش قرار دهد. وزیر اطلاعات و جهاندردی شاه روزهای آخر عمرش را با بیان این واقعیت که از اسرائیل برای ایران رفیق در نمی آید. بدل به یک نقطه پایان خوش کرد، ولی بیان این حرفها در آن روزها باعث نشد که مدیران فرهنگی ما به فکر بیفتند و در برابر غرب فرهنگی و نیروی نیابتی آن، یعنی صهیونیست ها، آرایش نظامی بگیرند و پیش از ساخته شدن فصل اول سریال تهران دست به کار شوند و با استفاده از عنصر غافلگیری ذهن طرف مقابل را آشمز کنند. تولید سریال تهران از اواخر اکتبر سال 2019 در آتن، پایتخت یونان استارت خورد و پخش بین المللی آن از اواخر خرداد ماه سال 1399 صورت گرفت. داستان مجموعه از این قراره بود. یک افسر اطلاعاتی موساد با هدف کار انداختن یک راکتور هسته‌ای و همچنین خونسا کردن عملکرد پدافند هوایی کشور به ایران میآید و پس از شکست خوردن ماموریتش تصمیم به ماندن در اینجا میگیرد. او که پیش از آغاز انقلاب اسلامی در ایران به دنیا آمده بود تصمیم میگیرد که بیشتر در مورد کشور زادگاهش بداند و ارتباطش با مردم را تقویت کند. همین خط داستانی به ما میگوید که سریال تهران کاملا در راستای اهداف موساد و شخص بنیامین نتانیاهو و حزب محافظه‌کار لیکود است که دست اندرکاران آن با استفاده از دستورالعمل های مشخص. اهداف راهبردی اسرائیل در منطقه را در قالب آثار نمایشی پیاده سازی می کنند. نتانیاهو در فضای واقعی و دانیل سیرکین در اتمسفر مجازی متعهدند که برای گرفتن رفتار مطلوب از طرف مقابل باید آنها را با سیاست ارائه تشویق و تنبیه متقابل سرگرم کرد. اگر امثال سیرکین با تولید آثاری همچون تهران سعی در نشان دادن دوستیشان با ایرانیان دارند و در ظاهر مردم را از حاکمیت جدا تلقی می کنند. نتانیاهو هم به عنوان نخست وزیر رژیمی که به کودک کشی اشتهار دارد در نطق‌های تلویزیونی این دروغ را مدام تکرار می کند که مردم ایران جدای از دولت مردان آن هستند. در حقیقت نمی توان کتمان کرد که صهیونیست‌ها با هماهنگی کامل میان بخش‌های اطلاعاتی و عملیاتی و همچنین اجزای جنگ سخت و نرم دست به اقدام می زنند و علیه دیگری دست به عمل می شوند. آنها گاه با ساخت سریال و بعضی اوقات با برپایی کنسرت به زبان فارسی توسط خوانندگان ایرانی تبار و دعوت از موزیسین‌های فراری از ایران به خاک سرزمین‌های اشغالی همیشه در حالت آماده باشه قرار دارند و از طرف دیگر مدام فعالیت‌های فرهنگی ما را در داخل مرزها رصد می‌کنند. وقتی داریوش همایون در جایگاه یک لیبرال سنتی اسرائیل را از حالت دوست به تهدیدی جدی برای موجودیت ایران به حساب می آورد. مدیر فرهنگی ما به مراتب باید نسبت به این اتفاق حساسیت بیشتری از خود نشان دهد و آثار نمایشی از قبیل تهران و لولیتا خانی را فارغ از کیفیت ساخت و پرداخت آن فقط به عنوان یک اثر کم کار کرد در نظر نگیرد، چون آثار روانی مخرب این فیلم‌ها و سریال‌ها بر پیر و جوان ایرانی صرفاً با آمار و ارقام قابل مشاهده و اندازه‌گیری نیست. تهران در ظاهر موفق نبوده، ولی فصل اول سریال تهران سوای رپورتاژ‌هایی که رسانه‌های استعماری نظیر بی بی سی فارسی در زمان پخش برای آن نوشتند از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و در اغلب نقدها، یادداشت‌ها و ضدیادداشت‌های منتشر شده. ریویو نویس‌ها و بسیاری از کارشناسان حوزه رسانه حکم به بد بودن این اثر دادند و آن را نواختند. با وجود این نمی‌توان نقدهای منفی در مورد سریال تهران را ملاک تامه و تمامی برای ارزیابی موفقیت یا شکست سریال قرار داد و بر اساس آن تهدید بالقوه امنیتی در امور مربوط به فرهنگ را دفع شده دانست. چون مخاطبان هدف سریال تهران بدون اهمیت به نوع پرداخت کارگردان و بلدی و نابلدی وی در امور مربوط به میزانسن و دکوپاش از سرکنجکاوی به تماشای این مجموعه نشستند تا هم ایران را از زاویه کسانی که شناخت اندکی نسبت به آنها دارند مشاهده کنند و هم چیزهایی که در فیلم‌ها و سریال‌های تولیده شده در کشور بالاخص صدا و سیما نمی‌دیدند را به وضوح ببینند. طرف اسرائیلی نیز در لایه‌های میانی اثر به انتقال اهداف خود به مخاطب ایرانی پرداخت و حمله به زیرساخت‌های اقتصادی، انرژی و پدافندی و حتی آفندی ایران را توجیه کرد. به عبارت دیگر برانگیختن حس کنجکاوی برای مخاطب در جذب شدن به تماشای سریال تهران بیش از کیفیت اجرای فیلمنامه و پرداخت اتفاقات برای بیننده اهمیت دارد و این نکته عینی است که به چشم دشمن نیاید. فصل دوم سریال تهران پس از ناکام ماندن ماموران اسرائیلی در رسیدن به اهدافشان آغاز شد و در ظاهر موفق تر از فصل نخست هم از آب درآمد. بعضی در نقد فصل اول این مجموعه از آن به عنوان نسخه اسرائیلی گاندو یاد می کردند و کلیت تهران را از منظر دراماتیک به هیچ می گرفتند. ولی فصل دوم این گونه نبود و نظرات منتقدان و حتی کارشناسان حوزه رسانه در مورد آن ضد و نقیض بود. به طوری که نشریه تلگراف در مورد تهران نوشت، تلویزیون اسرائیل از زمانی که سریال زندانیان جنگ را در سال 2010 ساخت و الهام بخش تولید سریال هوملند با تمرکز بر دوستی دو دشمن شد، تلاش کرده تا خود را بالا بکشد، اما غیر ممکن است بخواهیم به بازسازی تهران فکر کنیم، چون این یک سریال پرتنش است. این تریلر پورتری ظریف از کشوری را ترسیم می کند که اغلب آن را به عنوان کشوری یک بادی و ضد غرب تصویر کردند. اما از طرف دیگر کیوان عباسی، مدیر تلویزیون سلطنت طلب منوتو در ایام پخش سریال تهران با اعلام نارضایتی نسبت به کیفیت فصل دوم نوشت. با اشتیاق زیاد در انتظار دیدن سریال تهران بودم و حتی برای حق پخش از شبکه قبل از تدوین نهایی به منوتو پیشنهاد شده بود، ولی حالا که سریال را دیدم متاسفانه باید بگم در حد انتظارات من نبوده. ولی چرا فصل سوم دیرتر از موعد مقرر ساخته شد و به پخش رسید؟ پس از اجرای عملیات 7 اکتبر موسوم به طوفان الاقصا در اون سرزمین‌های اشغالی و غافلگیری نتانیاهو و رفقا، این فکر به درستی در میان صهیونیست‌ها نفوذ کرد و به سرعت پرطرفدار شد که اکنون زمان پرداختن به مسئله ایران نیست. اما پس از گذشت یک سال از آن روزها دولت عبری صهیونی به این نتیجه رسید که با برداشته شدن موانع میتواند پروژه تهران را به منزل سوم رسانده و پخش آن را در دستور کار قرار دهد. بی بی سی فارسی در گزارشی پرتمطراق و از سرذوق خبر از پخش جهانی فصل جدید تهران داد و برای آن حسابی تبلیغ کرد. سریالی که این بار با تمرکز بیشتری برنامه هسته ای ایران را مورد اشاره قرار داد. اینطور که به نظر می رسد سطح تنش میان نیروهای ایرانی و ارتش عبری در فصل سوم بیشتر از دو فصل قبلی است و سازندگان تهران حتی برای شدت بخشیدن به این تقابل در حال نگاشتن فصل چهارم نیز هستند. باید دید که دوستی خاله خرس سربازان رام بنیامین و رفقا برای مردم ایران چه نتیجه ای در پی خواهد داشت. ولی این مسئله نباید ما را نسبت به اجرای وظیفه ذاتی مدیران فرهنگی در جذب نگاه‌های حداکثری و ساختن ایران قوی و پایدار دل سرد کند. تهران قرار بود تا به قول خودشان حماسه شود و همه دنیا را تحت تأثیر قرار دهد، اما همان طور که گفتیم حالا بیشتر با یک کمدی مواجهیم.